Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Abul Kasim Muhammed ve ala alihi tayyibine tahirin. جهت سوم از بحث در عرض کردیم در حقیقت اجازه و رابطه بین اجازه و عقد فضولی است. در اینجا گفتیم در دو قسمت بحث میشه، یکی در اینکه آیا اجازه عقد است یا عقد نیست، دوم در اینکه آیا ابراز لازم است یا رضای باطنی کافی است یا عدم رد کافی است. قسمت اول از بحث منسوب به محقق قمی در اون بحثای سابق این بود که ایشون فرموده است اجازه تو عقدون، در یه بحثی گذشت که اجازه را در حکم عقد حساب کرده. این مطلب مورد اشکال قرار گرفته نزد محققین متأخر از ایشون. این حرف اصلا درست نیست، چگونه اجازه میشه عقد باشه، با اینکه خیلی روشنه که اجازه اگر عقد بود پس قبول لازم داشت، ایجاب و قبول میخواست، طرفین میخواست، با اینکه در اجازه ما طرفین لازم نداریم، اون طرف اصلا طرف دیگر شاید نباشه تش اصلا در مجلس اجازه، ولذا صحیح این است که در متأخرین که اجازه عقد نیست، یک اذن و رضایی است، امضایی است از مالک برای اون عقدی را که انشاء کرده. فضولی عقد است، اون معامله‌ای که فضولتاً انجام گرفته او عقد است و اجازه امضا و رضای به اون عقد است. فرضاً در تعبیرات آمده برای این که اجازه بعد العقد مثل وکالت قبل از عقده، اجازه بعد العقد کل وکالت قبل العقد، یه نوع رضا و امضای یک عقد است، خودش دیگه عقد نیست. البته ما در گذشته عرض کردیم که باب وکالت را که در این جمله معروفه، این جمله هم عند العامه معروفه هم عند شیعه، یعنی اجازه تو بعد العقد کل وکالت قبل العقد، اینا اگر مقصود یه تشبیهی باشه لا بأسه بشه، ولی اگر مقصود اینه که این دو تا از یه بابن، ما قبلا گفتیم در یه بحثی که باب وکالت باب نیابته، در صورتی که باب اجازه باب نیابت نیست، باب تنفیذه. در وکالت موکل نیابتی را و ملک تصرفی را ولایتی را میده به وکیل، چون مالک ولی بر مال خودش هم هست، مالک تصرف هم هست، همچنان چه مالک عینه، مالک تصرف در عینه، این ملکیت تصرفش را به دیگری تفویض میکنه به وکالت. ولذا وکالت متعلقش وکیله، منشأش هم توسعه در ولایت و نیابت مفادش. و اما اجازه، باب اجازه باب توسعه در تصرف و ملک تصرف یا ولایت دادن به فضولی نیست، بلکه باب اجازه باب تنفیذ فعل فضولی است و در حقیقت ایجاد همون منشأه و مستند کردن همون منشأ به خودش با اجازه. ولی حاضر در باب اجازه الفعل یقع صحیحا بما هو تصرف المالک، تصرف المجیز، اون عمل انشائی بما هو مستند الى المجیز موضوع صحت. ولی در باب وکالت فعل وکیل بما هو فعل موکل موضوع صحت نیست، بما هو فعل الوکیل، ما فعل الولی، چون خود وکیلم به الوکاله ولی شد. این یک فرق اساسی سابقا هم اشاره کردیم بهش. در باب وکالت فعل وکیل به ما هو فعله موضوع صحته، لیکن به ما هو وکیلون نه به ما هو زیدون، مالک نیست ولی وکیله، ولیه، مثل تصرف اب یا حاکم شرعی، تصرف اب بما هو تصرف الولی صحیحه، نه بما هو تصرف الطفل. موضوع صحت که تصرف صبی نیست، موضوع صحت تصرف پدره. بما هو کی؟ بما هو مالکون، مالک نیست، بما هو ولیون. باب وکالت مثل باب سائر ابواب ولایته، تصرف وکیل بما هو ولیون و مالکون للتصرف صحیحون، نه بما هو تصرف موکل. گرچه بعضی جاها اسناد به موکل هم داده میشه، گفته میشه موکل فروخت مسامحتا، ولی موضوع ادله صحت این انتساب نیست در اونجا، این انتساب هم نباشه بازم صحیح. اگر این آقای متصرف ولایت داشته باشه، حالا چه ولایت شرعی مثل ابو جعفر، چه ولایت قضایی مثل اونی که قیه میره که قاضی قرار میده، چه ولایت مالکی مثل وکیل مالک، وکیل مالک اینا ولایت در حقیقت، ولایت قراردادی، این قرار داده این را وکیل. ما سه شکل ولایت داریم، سه شکل نیابت داریم، نیابت شرعی اونی که شارع ولی قرار داده، نیابت قضایی اونی که حاکم قاضی قرار میده قیم بر اطفال و ایتام، و ولایت قراردادی مالکی که مالک چون مالک تصرف در مال خودشه میتونه ولی هم قرار بده در مال غیر از خودش. این باب وکالت. به خلاف اجازه، در باب اجازه آقای مجیز اون تصرف فضولی رو منتسب به خودش میکنه با اجازه، و بابش باب تصرف مالکه، و چون با اجازه، چون اون فعل منتسب میشه فعل انشائی مالک، به ما هو فعل المالک یا فعل الولی درست میشه، نه به ما هو فعل الفضولی. فضولی به ما هو فعل صادر من الفضولی موضوع اثر نیست، نه به ما هو زید و نه به ما هو فضولی و نه به ما هو ولی، و ولی نمیشه بالاخره. پس این که گفتن الاجازه تو بعد العقد کل وکالت قبله، اگه مقصود اینه که اجازه همون مضمونی را که وکالت قبل از عقد، از همون راهی که وکالت قبل از عقد عقد وکیل را درست میکنه، اجازه هم از همون راه عقد فضولی را درست میکنه، فضولی را ولی میکنه بعد ان لم یکن ولی، پس میشه تصرف فضولی به ما هو تصرف للفضولی موضوع دلیل صحه. و این بله این حرف درست، ولی این حرف درست نیست، یعنی این تشبیه درسته ولی این حرف درست نیست، چون در باب فضولی ما قبلا هم گفتیم عقد فضولی به ما هو عقد الفضولی باطل من الاول و الى الاخیر حتی بعد الاجازه، به ما هو عقد الفضولی مشمول عدل صحت نخواهد شد، به ما هو عقد المالک و المجیز مشمول عدل صحت خواهد شد. پس این تشبیه درست نیست. خب پس باب اجازه به این ترتیب مشخص میشه باب تنفیذ اجازه، عبارت از تنفیذ عقد فضولی است. خب حالا که تنفیذ شد و استناد اون تصرف انشائی است به خود مالک که مجیز باشه، قهرن در باب اجازه ما رضای باطنی میخواییم برای این مسئله، چون این تا واقعا راضی نباشه به این امر و ملتزم نشه و اراده جدی نداشته باشه، اراده باطنی نداشته باشه برای این عقد، این انتصاب محقق نمیشه. یعنی به این ترتیب یه فرق دیگری هم بین باب وکالت و بین باب اجازه درست میشه، و اون این که در باب اجازه، اجازه مشتمل بر اون روح عقده، یا بگید مدلول باطنی عقده، به خلاف وکالت. اجازه در بیع دارای اون، ما قبلا گفتیم که هر عقدی مثلا عقد بیع، هر عقدی دارای دو چیزه، دو اراده است، یه اراده انشائی ظاهری، یه اراده ثبوتی باطنی که ازش تعبیر میکردیم بعضی وقتا به تعهد باطنی، التزام باطنی، اراده باطنی، چون ممکنه کسی یه انشا بکنه ولی واقعا اراده نداشته باشه، اراده التزام به بیع نداشته باشه، و نه ایده انشا بیع میکنه التزام هم داره. در باب به اجازه مجیز اون اراده جدی و اون اراده باطنی، اون التزام و تعهد باطنی رو بایستی به خود این اجازه اون اراده رو ابراز کنه، اون اراده رو داشته باشه. در حقیقت اجازه نصف دوم عقده. عقد دارای دو رکن بود، دو نصف بود. یکی اون انشاء که اراده ظاهره ازش تعبیر میکردیم، یکی اون التزام و تعهد جدی باطنی که ازش تعبیر میکردیم به اراده جدی یا اراده باطنی. اجازه بایستی اون اراده دوم درش باشه، چون اون اراده‌ای که بوده سابقا از فضولی، اون فقط انشاءه. اراده جدی هم اگر فضولی کرده، اراده جدی فضولی به درد خودش میخوره، چون مالک نبوده تا التزام و تعهد جدیش تعهد مالک باشه. ما اینجا تعهد مالک میخواییم، تعهد مالک هم بدون اینکه واقعا و جدا مالک متعهد بشه و ملتزم بشه و راضی بشه به این، جو تعهدی در کار نیست. اراده باطنی و رضای باطنی در کار نیست. پس در حقیقت اجازه نصف دوم عقده که روح عقدم همینه و نصف اولش انشاء و اراده ظاهری است. به خلاف وکالت، در باب وکالت موکل، مخصوصا در وکیل مفوض، موکل اصلا اراده اراده چیز نداره، اراده بیع شاید نداشته، مثلا معلوم نیست میفروشه نمیفروشه وکیلش، تو مفوض دیدی مصلحت بود بفروش ندیدی نداره، اراده جدی به فروختن اصلا نداره. و وکالت دادنش هم به معنای اینکه اراده جدی به فروش بکنه حالا نیست، معنی این که اونه مثل خودش ولی کرد که اگر دید مصلحت اراده کنه ندید نکنه. ولذا در باب وکالت موکل هیچ قسمت از این دو قسمت عقد بیع را نداره. موکلی که کسی رو وکیل میکنه در فروختن دار خودش، منزل خودش، نه اراده انشائی بیع را کرده با وکالت، این که روشن، نه اراده التزام و تعهد جدی بیع را داده، نمیده تعهدشون، اصلا نگفته بفروش، که گفته اگر دیدی مصلحت بود بفروش، ندیدم نه. دو وکیلی، هیچ کدوم از این دو رکن عقد را، نه رکن اثباتی، نه رکن ثبوتی، نه رکن ظاهریش، نه رکن واقعیش، باطنیش، هیچ کدوم از این دوتا را لازم نیست داشته باشه در باب وکالت. موکل به خلاف اجازه، مجیز، مجیز میبایستی در اجازه کردن اون انشائی که واقع شده، اون انشاء اراده ظاهر است، مجیز میبایستی اون نصف دومش را انجام بده که اراده باطنی و ثبوتی است، واقعا متعهد بشه با اجازهش و با تنفیذ و امضاء اون انشاء، متعهد بشه به مضمون اون انشاء، بگه من اون مضمون را قبول دارم، ملتزمم بشه، امضا میکنم، امضا میکنم و دیگه تعبیراته. اراده ظاهری انشاء، اراده انشائی، فضولی انشاء کرده، این انشاء نکرده دیگه، بیع را، مفهوم بیع را انشاء نمیکنه، چه اون انشاء کرده، میگه اون چیزی را که او انشاء کرد من جدا و باطنا راضی ام بش، این همون اراده رضایی است، این تراضی باطنی است، این همون اراده باطنی است که رکن دوم عقد بیع. پس به این بیان و به این تحلیل به این نتیجه میرسیم که باب فضولی با باب وکالت یک فرق میکنه، قیاس این دو باب به هم درست نیست. دو، در فضولی گرچه فضولی انشاء بیع را نمیکنه که اراده انشائی باشه، که اون رکن اول بیع باشه و اون رو فضولی انجام میده، ولی رکن دومش را مجیز انجام میده. این که مرحوم حقیق قوم میفرمودن برای این که الاجازه تو بیع، اون اگر نظر به این رکن باشه که روح عقد اینه، حرف خوبی رو گفتن، اگر مقصود این مقدار باشه نه بیشتر، که در باب مجیز این آقای مجیز باشتی اون رکن دوم عقد که حقیقت باطنی و اراده ثبوتی عقد اینه باشتی انجام بده، یعنی واقعا با اجازه باشتی متعهد بشه، ملتزم بشه به اون منشأ را که انشاء کرده فضولی در عقد، عقد فضولی. پس این رکن دوم را مجیز ایجاد میکنه به خود اجازه است. ولولا این لا ينتسب اون انشاء به این، اگر این متعهد نشه و ملتزم نشه به اون منشاء، اون منشاء منشأ این نیست، این انتسابی که ما گفتیم به اجازه ایجاد میشه در اثر اینه که این متعهد بشه، اگر متعهد نشه واقعا اون منتسب به ایشون نمیشه، اصلا فعل ایش این شخص نیست اون انشاء. این انتصاب هم علتش همون رضاست، رضای باطنی و ترازی باطنی و التزام و تعهد باطنی است به اون معنا. پس در حقیقت در باب اجازه ما اون رکن دوم که رکن باطنی عقده در مجیز باستی ببینیم و پیدا کنیم، چون در فضولی اگرم باشه مربوط به مجیز نیست، به درد مجیز نمیخوره و منتسب به مجیز نیست. رضای فضولی که رضای مجیز نمیشه، مجیز رضای خودشه واسه داشته باشه. تعهد فضولی که تعهد مالک نمیشه، تعهد مالک امر ثبوتیست و باطنیست، نیاز داره به که در دل خود مالک این تعهد و این التزام باشه. چرا؟ انشا که یه فعلیست از از فضولی، انشا که یه فعل انشاییست، همون اراده انشایی، یه فعل خارجی، تصرف خارجی انشاییست از مجیز، از فضولی، او قابل انتصاب به مالک، به مجیز، به اجازه. پس در حقیقت ما که در باب عقود و من جمله بیع فضولی در رابطه با عقود دو تا چیز میخواستیم، یه امر انشایی، یه اراده انشایی که امر رکن مادی عقد بود به تعبیر فقه جدید، یه رکن مادی عقد میخواستیم، یه رکن معنوی عقد میخواستیم، یه رکن انشایی میخواستیم، یه رکن رضایی میخواستیم، یه رکن ظاهری میخواستیم، یه رکن باطنی میخواستیم. این دوتا رو میخواییم در عقد از مالک، هر دو هم باید از مالک باشه، از کسی که مالک مالک. خب رکن اول را فضولی انجام میده، مجیز چیکار میکنه؟ با اجازه دادنش هم رکن دوم را ایجاد میکنه، هم رکن اول را منتسب به خودش میکنه، چون با این اجازه اون انشاء میشه انشاء منشأ او، منشأ اون انشاء میشه منشأ خود مجیز، هم رضای باطنیش ایجاد میکنه جدن و لبن و ملتزم میشه به این، هم این ترازی ایجاد میشه که این رکن باطن قضیه است، اون رکن دوم عقد، و هم به وسیله اجازه کرد ابراز این ترازی و این اراده باطنی خودش و التزام جدی خودش به عنوان امویت اون انشاء اون آقای فضولی را، اون منشأ را منتسب به خودش میکنه، میشه اون منشأ فعل این آقا. پس هر دو رکن متحقق شد اینجا، از مالک هر دو رکن متحقق شد، یکیش به مستند شد بهش، بود ولی مستند بهش نبود، مستند شد، یکی دیگر هم اصلا موجود کرد با خود استناد و امضا، او رو ایجاد کرد در دل خودش، اون ترازی را و رضا یا التزام تعهد هر چی تعبیر کنید ایجاد کرد. پس بنابراین اجازه محقق هر دو رکن، یکیش را محققشه، یکیش هم نسبتش را درست میکنه، محقق وجود خارجیش نیست چه او کرده، رکن انشائی را اون آقای فضولی انجام داده، مستند به مالک نبود، به وسیله این تعهد این آقا و امضاش مستند بشه به مالک. پس فرقش از به اصیل چی میشه؟ اگه اصیل به شکل اصیل بیاد مالک بیع کنه، فرقش اینه که در اونجا انشاء اون منشأ هم خود مالک، انشاءش هم خود مالک انجام داده، اینجا انشاءش دیگه خود مالک انجام نداده، اونجا اون بعت رو هم خود مالک ایجاد کرده، یه امر انشائی است، تصرف انشائی را او کرده، اینجا او نکرده، دیگری کرده، این منصوب او خودش کرده اوه. و لذا میبینیم الفاظی را که مجیز باشه به کار ببره الفاظ بعتو نیست، بلکه الفاظ امویتو، قبلتو، رضیتو، به اون کاری که اون آقا کرده، میشه مفاد انشائیش فرق میکنه با مفاد انشائی مالک وقتی خودش بیع کنه. وقتی مالک بیع کنه نمیگه قبلتو، باز بگه بعتو، اما اینجا چی میگه؟ قبلتو به اون بیعی را که اون آقا کرد، امضیتو اون بیعی را که اون آقا کرد. پس فرق بین اجازه و بیع در اون مفاد انشائی شد، و الا از نظر اون اراده باطنی که رکن دوم عقده هیچ فرقی بین بیع مستقیم و بین اجازه بایع، اجازه مالک، بین بیع مالک و اجازه مالک در اون رکن دوم دیگه فرقی نیست. در رکن اول فرقه که اونی که انشاء بیع کرده اینجا انشاء بیع نمی کنه، امضا میکنه اون بیع رو که دیگر انشاء کرده، ولی این امضا سبب میشه که اون بیع مستند به اینم بشه، در طول این بشه بیعه. قبلا هم گفتیم به همین لحاظ هم این تصرف موضوع عفو العقود قرار میگیره. حالا اگر با این بیان اگر مرحوم محقق قمی مقصودش همین باشه که اجازه تو بیعون یعنی به وسیله اجازه اون دو رکن یکیش محقق میشه یکیش هم منتسب میشه به مالک، حرف حسابی است. حرف در حقیقت بیع المالک حالا متحقق شد. اگر من مقصود محقق قمی این باشه که بیع المالک به اجازه متحقق میشه، درسته حرف حسابی است. الاجازه تو بیعون یعنی بیع المالک. رکن دومش را که اصلا خود اجازه باز ایجاد مالک دوست داشته باشه متعهد بشه اون رکن باطنی رو. رکن انشائیش درسته او انشاء نکرده، دیگری انشاء کرده، ولی اون مال مالک نیست، با اجازه ینتسب الی المالک میشه بیع المالک. پس الاجازه تو بیع المالک اگر ایشون میگفت خیلی حرف درستی بود. به اجازه این بیع میشه بیع مالک، اون رکنش که محقق میشه مؤسس میشه به اجازه، اون رو کشم منتسب میشه، رو کنم میشه منتسب، اولش هم منتسب میشه به مالک. بنابراین ما میتونیم با این تحلیل به این نتیجه، مقصود از این تحلیل این نیست حالا که بگیم تفسیر کلام محقق قمی چیه، حالا شاید چه قصد کرده باشه، ما از این تحلیل میخوایم به این نتیجه برسیم که پس حقیقت و ماهیت اجازه اینه که محقق رکن دومه که ترازی و التزام و تعهد باطنی است، اراده باطنی است، و موجب انتساب رکن اوله که انشاء به مالک. آن وقت هر شرطی از شرایط که مربوط به انشاء باشه از شروط اون اراده انشائی باشه، این لازم نیست در اجازه، لازم است وجودش در انشاء فضولی، در حین اجازه اینا لازم نیست. که یکی از این مسئله همون قبوله، چون ایجاب و قبول، ایجاب و قبول، ایجاب و قبول در چیه؟ در اون بیع انشائی است ایجاب و قبول. اما در بیع اون اراده دوم که اراده رکن دوم بیعه، او دیگه ایجاب و قبول درش نیست. ایجاب و قبول از خصوصیات اراده انشائی است، از خصوصیات بیع انشائی است. ولذا شرایط ایجاب قبول مثلا به صیغه باشه نباشه، مازریت، عربیت، فلان، تمام اینها مربوط میشه به عقد فضولی، دیگه ربطی به اجازه نداره. اجازه نباشتی به مثلا لفظ باشه یا فرض کنید عربیت باشه، مازریت باشه، اینا از شرایط اراده اون رکن اوله. و رکن اول رو گفتیم آقای فضولی ایجاد نمیکنه، آقای مجیز ایجاد نمیکنه، فضولی ایجاد میکنه. موجیز فقط منتسب میکنه به خودش این تصرف رو، با خود اجازه و رضا میشه این تصرف او. پس تمام اون شرایط در اونجا لازمه. تنجیزیت، مثلا شرط کردیم که بایستی ایجاب و قبول عقد تنجیزی باشه، عقود تعلیقی باطله. تنجیزیت و تعلیقیت از شرایط اراده انشائی است، از شرایط انشائی. تطابق بین مثلا این ایجاب و قبول، فوریت، عدم موالات، عدم فصل طویل، این چیزایی را که قبلا گذشت در اون شرایط عقد گذشت مرحوم شیخ بیان میکرد، تمام اموری که شرایط عقد به ما هو انشاءون، نه عقد به ما هو ارادتون و التزامون و رضان باطنی، نه عقد به ما هو انشاءون، نه به ما هو تراون، اون چه که از شرایط عقد به ما هو انشاءون که همون اراده انشائی است، ازش تعبیر میکنه در قانون وضعی مدنی امروز به اراده ظاهره، این در عقد حضوری لازم وجودش، در زمان اجازه لازم نیست. و من هل قبول، مسئله قبول، وجود قبول، دیگه وقتی اجازه کردی قبولی دیگری نمیخواد از اون طرف، چون این قبول از خصوصیات اون انشاء ایجاب و قبول در حقیقت خصوصیات اراده انشائی است. بنابراین این و آنچه از شروط، شروط مربوط به رکن دوم عقده، مثل شروط اهلیت، عدم محجوریت، تمام این عدم اکراه و اجبار، بلوغ، رشد، عدم محجور بودن از نظر تفلی، مفلس بودن، امثال اینا، اینا شروطی هستن در عقد، صحت عقد، مربوط به جنبه انشاء نیست، مربوط به اون کسی است که میخواد این تعهد را بده، التزام را بده، ترازی را از نظر ثبوتی میخواد ملتزم بشه. او بایستی اهل باشه، صغیر نباشه، محجور علیه نباشه، مخلص نباشه، مکره نباشه، رضا ان ترازی جدی باشه، از اکراه و اجبار نباشه. این شروط در باب اجازه، در اجازه لازمه، نه در عقل. ولذا اگر فضولی مکره بود ولی بعد مجیز که مالکه بدون اکراه اجازه کرد، حق صحیح. چرا؟ چون ما حریت و عدم اکراه را در کجا میخواییم؟ در این رکن دوم میخواییم، در رکن اول. در رکن اول ما غیر از انشاء چیزی دیگه نمیخواستیم. عن اکراه هم کسی انشاء کنه، چوب بالا سرش بگم یا شمشیر بگیرم یا انشاء کن یا میزنید گردنت، انشاء کرد، انشاء متحقق شد. بعد مالکه که وقتی میخواد امضا کنه او باید مکره نباشه، بلی اگر مکره بود باطله. پس اگر اکراه در زمان عقد بود، در زمان اجازه نبود، اجازه صحیحه. و عکس بالعکس، اگر در زمان فضولی مکره نبود بیع کرد، ولی مالک که میخواد اجازه کنه اکراهش کردن، من اجازه بیع باطل. ببینید تشخیص این که اجازه چیست و ماهیت و حقیقتش چیست مؤثره در این که چه شرایطی را ما بایستی در اجازه شرط کنیم و چه شرایطی را لازم نیست در اجازه شرط کنیم، بایستی در عقد فضولی شرط کنیم. با این تحلیل مشخص شد که تمام شروطی که برگشته به اون اراده انشائی میکنه، اون جنبه انشاء عقد میکنه، در عقد فضولی لازمه و در زمان اجازه برای موجز لازم نیست. و آنچه را که در اون اراده جدی لازمه وجودش، شرایط اون اراده باطنی است در حقیقت، شرایط ترازیه، شرط تعهد ثبوتی است و التزام مالکه، اون شرایط که به اون مرکز برمیگرده در باب اجازه، در زمان اجازه لازمه باشه، که اگر نبود به درد نمیخوره. اگر صغیر بود مجیز، اجازهش لا اجازه. پس اون فضولتن مال صغیر رو کسی فروخت، صغیر هم اجازه کرد، اثر داره. اما اگر برعکس بود اثر داره، صغیری فضولتن مال کسی رو فروخت، صغیر مبیز، انشاءش هم قصد انشاءش هم میامد، فروخت فضولتن، مالک که کبیره امضا کرد، بیا صحیح، یقع بیعا و یکون صحیحا. پس با این تحلیل مرکز ما، مقصودمون از این تحلیل رسیدن به این نتیجه است که مشخص شد که در باب اجازه در حقیقت اون جنبه ثبوتی عقد متحقق میشه و انتساب جنبه اثباتی و انشائی به مالک، و اجازه ایجاد جنبه انشائی نیست. نه، چرا، ایجاد انتصاب هست، ولی ایجاد خود اون امر انشائی نیست، اونو به فضولی ایجاد کرده. بعد این سبب میشه که ما طبق این بیان کل اون شرایطی که مربوط به رکن دومه در اجازه شرط کنیم و کل شرایطی که مربوط به رکن اوله عقد است و جنبه اون تصرف انشائی است، اینا رو در به فضولی لازم داریم، نه در اجازه مجیز. این بحث در قسمت اول. بحث در قسمت دوم. هم مسبب انشائی اون دو چیز نداریم، انشائش که منتسب نمیشه، انشاء که دیگه منتسب نمیشه، منشأش. این که میگیم انشاء منتسب میشه یعنی منشأ شخصیش، و الا انشاء که به ما هو فعلون که فعل اون نمیشه، فعل من که فعل شما نمیشه، به ما هو فعلون منشأ شخصی. یعنی این انشاء و منشأ شخصی وقتی اطلاق میشه مقصد یه چیزه، و الا خود جنبه تکوینی انشاء که قابل انتساب نیست به غیر من صدر من. قسمت دوم از بحث در این بود که خب حالا این که این حقیقت اجازه این شد، لازم نداریم؟ نه، اراده جدی میخواییم منشأ شخصی منتسب بشه، ولی هزلن، مثل کسی که اجازه داده ولی نه جدن، هزلن اجازه داده، یه منشأ شخصی منتسب میشه بشه، مثلا شاید بشه ولی اراده جدی چون نداره باطل معامله. قسمت دوم بحث در اینه که حالا آیا اجازه که حقیقتش مشخص شد، ماهیتش، ما در حقیقت با اجازه تکمیل میکنیم عقد را از نظر اون دو قسمت، یکی انتصاب به مالک، انتصاب انشاء به معنای منشأ شخصی به مالک، یکی هم تحقق اون التزام و تعهد ثبوتی یا ترازی و رضای باطنی مالک، چون اونم لازمه. این دوتا رو ما با اجازه ایجاد میکنیم. خب حالا بحث اینه که آیا این ابراز میخواد یا بدون ابراز هم بشه. این اگر آقای مالک جدا ثبوتاً راضی بود، راضی بود به این این کافی است در این که متحقق بشه، این هر دو اینا متحقق بشه، هم وقتی راضی شد به منشأ، همون منشأ منتسب به اینه چون راضی شد بهش، راضیه به، و هم رضای باطنی و تعهد التزام باطنی هم که با خود این رضا ایجاد شد، اینم که امر باطنی است، هر دو متحقق بشه و دیگه ابراز لازم نیست. یا اونجوری که از بعض شاید فقه وضعی به دست بیاد در بعضی جاها در باب اکراه که اینه گفتن یقینا عدم و رد کافیه، عدم رد اصلا ابراز که لازم نیست، چی در رضا هم شاید اینو لازم نکرد، میگفتن فقط رد نکنه. حالا شاید از باب این که از باب عدم رد کشف امضا و رضا کرده، رضای باطنی کرده، یا نه خود عدم رد را موضوعیت برش خارج، حتی اگر واقعا راضی هم نباشه رد نکنه کافی است. شاید بعضی از مسلک های فقه وضعی که بیشتر به جنبه مادی عقد پرداختن، جنبه ظاهر اراده ظاهر ملاک، تمام الملاک قرار دادن، به خود عدم رد اکتفا کردن. ما به نوایا چیکار داریم؟ ببینیم نیتش چیه، در باطنش چیز هست یا نیست. عقد و عقود این امور ظاهری هست. شاید مکتب آلمانگی بیشتر رو این قسمت تکیه میکنه در اونها، در اون مسلک های موجود در فقه مدنی غربی. بالاخره اونها تا اینجا مسئله رو پیش جلو رفتن که عدم رد رو کافی دونستن و دیگه گفتن ما به باطن و نوایا و رضای باطنی داره ندن و برای چی کار کرد؟ اگر رد نکرد به تمامت، پس عدم رد کافی است برای تحقق مثلا صحت عقد و اجازه. خبالا در فقه ما چیست؟ در فقه ما قبلا هم بحث کردیم عدم و رد به تنهایی درست نیست، کافی نیست، به ما هو موضوعیت نداره، چون گفتیم که در اونجا گفتیم در فقه ما مسئله یه بحث مهم نیست. قبلا هم اشاره شد این از اون بحث هاییست که تو این بحث های تطبیقی باستی کسی بازش کنه، اونجا از کلمات فقه ها استفاده میشه که مسئله عقد و مسئله انشاء درست رکنه و لازمه، بدون انشاء عقد متحقق نمیشه، ولی تمام الرکن نیست، به اراده جدی هم او را هم اصل قرار دادن و رکن قرار دادن، بلکه او را رکن اهم قرار دادن. خیلی جا گفتن ما وقع لم یقصد، ما قصد لم یقع. ما یه مواردی رو توی بحثی جمع کرده بودیم برای اینکه چگونه در فقه ما برعکس اون مسلک موجود در فقه غربی اراده باطنی را بیشتر از اراده ظاهری اهمیت داده و رکنیت بشته در باب عقود و او را ملاک قرار داده، رکن انشائی را در حدی لازم درسته و قبول کرده که مخالف با اون واقع نباشه اگر رکن انشائی باشه، ولی اون رکن جدی نباشه و اراده باطنی نباشه حکم بطلان کرده. تمام موضوع این جنبه مادی عقد نیست، مظهر مادی عقد همه عقد نیست، بلکه این لازمون بدونه لا عقده، ولی اون اراده ظاهر باطنه رو هم ترازی و رضای باطنه رو هم بهش اصالت بخشیده و رکنیت تام، بلکه بعضی جاها تقدیمش کرده از نظر اثر بر اراده ظاهری، که این دیگه بحث اونجا لازم داره آدم این شواهد رو جمع کنه از کل فقه و بیاره از مجموع اینها اون تئوری کلی رو استنباط کنه در بحث کلیات حقوق مدنی اسلامی، که بحث جالب و شیرینی میشه، ولی خب دیگه باستی در جای دیگه بهش متعرض شد، نه حالا اینجا بمونیم وسط این بحث. پس این که عدم و رد را به تنهایی ازش بهش اکتفا کنیم، این قابل قبول نیست در فقه ما. این خلف اصالت و رکنیت اون اراده باطن است و ترازی و رکنیت ترازی است در همه عقود. میمونه این که رضای باطنی کافی است یا کافی نیست. حالا به هر چیزی کشف شد، ولو از باب عدم رد کشف کردیم رضای باطن را، این رضای باطن به تنهایی بدون مبرزی کافی است یا کافی نیست؟ اگر ما احراز کردیم که این آقا راضی هست به این معامله ولی ابرازی نداشت، نه لفظاً نه قولاً، چیزی که دال بر تنفیذ اون معامله باشه نگفت، ولی ما علم داریم، حالا ولو از باب علم غیب، از هر جهتی، از هر شکلی میدونیم که این آقا این کار قبول داره و میخواد این کاره، ولی هیچ مبرزی ازش سر نزد آقای مالک. آیا این رضای باطنی کافی است؟ اگر یه رضای در این حد داشت آیا این کافی است یا کافی نیست؟ این بحثی است که باستی انجام بدیم. پس اون احتمال سوم، سه تا احتمال بود دیگه، احتمال سوم که عدم رد کافی باشه، اون در بعضی از مسلک های فقه مدنی روز قائلا اون ساقط یقینا، امر داره بین این دو احتماله. بله نه. بله بله خدا شخص فقط عدم رد موضوعیت میدن بشه از کردم، اونا رکن مادی رو همه چی قرار دادن اون مسلک هاشون. این بحثیست که بایستی بشه، آیا هر دو لازمه، هم رضای باطنی لازمه هم ابراز، یا نه رضای باطنی کافیست، ابراز کاشفه، اگه به چیز دیگه ای کشف کردیم بازم خوبه کافیست. به علم غیب هم کشف کردیم که این آقا راضیه، میگیم عقد صحیح اجازه است دیگه، اجازه راضیه بهی ثبوتا، گرچه ابرازی نداشت، مبرزی نداشت، نه لفظ نه قول نه فعل، ولی واقعا رضا بود کافی است. امر داره بین این دوتاست، آیا کدوم یکی از این دو قول صحیحه یا تفصیل صحیحه بین بعضی از عقود و بعضی از عقود؟ این بحثیست که ان شاء الله واسه وارد بشه.